بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه، استاد سالاری، مرحله 9، جلسه 8، 26 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله علی محمد و آله محمد. دو تا تعریف برای حرکت بیان کردن. یک تعریف مال ارسطو بود که اگه تعریف ارسطو رو بخوام خیلی خلاصه و شسته رفته و یه طوری بیان کنیم که دوستان نگن دوره، اینه: اولین کمال و دارایی که اون امر بالقوه براش پیدا میشه. امر بالقوه را اگه ما لحاظ بکنیم، اون امکان استعدادی، اون وجود بالقوه، اون اولین چیزی که او دارا میشه، اولین کمالی که براش مطرح میشه، اون اسمش ما میذاریم حرکت. یعنی بیان ساده و روان. البته نه اینکه ما دست زده باشیم تو تعریف های، نه، همون در حقیقت همون تعریف ارسطو هست، بذار توش دور نیست، خیلی هم روشنه. یه امر بالقوه رو شما لحاظ بکنید، اون اولین فعلیت و کمال و دارایی که براش مطرح میشه، اون اسمش حرکته. تعریف دیگر که در حقیقت علامه خودشون اون تعریف رو گویا متمایل بودن، خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا، این که چیزی از حالت قوه به حالت فعلیت در بیاد، اونم به نحو تدریجی. با نگاه به همین تعریف ما میتونیم ارکان حرکت را یا ارکان و لوازم، اون چیزهایی که لازمه حرکته و از حرکت جدا نیست و همیشه با حرکته و شما حرکت رو ندارید مگر که این امور رو شیشگانه را دارید. از خود همین تعریف، با تحلیل همین تعریف، همه اونا به دست میاد. اول شما میگید خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا، یه چیزی از حالت قوه خارج میشه به حالت فعلیت میرسه. خب یه شیء از قوه خارج میشه به فعلیت میرسه، پس این چیه؟ یعنی متحرک. یه امر متحرکی شما دارید، از یه حالتی به نام قوه میاد به حالت دیگری به نام فعلیت. این پس اولین نکته متحرک هست که ما تو حرکت متحرک داریم، یه چیزی داریم حرکت میکنه. خب اگر متحرک هست و طبق قانون علیت متحرک نیاز به محرک داره، یه عاملی میخواد که او رو به حرکت در بیاره، پس این متحرک لازمش اینه که این محرکی هم باشه. پس وقتی حرکت هست متحرک هست، متحرک هم محرک میخواد، پس این دو تا رکن از ارکان حرکت اینجا شکل میگه. بعد این حرکت آیا آغاز داره، انجام داره؟ خب باز خود تعریف رو دقت کنید، میبینید میگه من القوت خروج و شیعه من القوت الى الفعل، این شیء از قوه خارج میشه، این ابتدا چیه؟ قوه هست، پس یه ابتدایی داره به نام قوه، پس حرکت از قوه شروع میشه. من القوت الى الفعل به کجا منتهی میشود؟ به یک انتهایی داره به نام فعلیت. پس حرکت ابتدا دارد و انتها دارد، ابتدایش قوه هست و انتهاش هم فعلیت. اینم میشه عرضم به خدمت شما دو تا دیگر از ارکان حرکت: مبدأ و منتها. محرک، متحرک، مبدأ، منتها. نکته دیگر عرضم به خدمت شما اون بحث تدریجا، خروج و شیء من القوت الى الفعل تدریجا. خود تدریجا رو معنا کردن علامه، یعنی فهمیدن این اجزایی دارد، اجزایی دارد که اجزا با هم قابل اجتماع در یک آن نیستند، پس توش انقسام هست، اجزا هست. خب تا گفتید انقسام و اجزا، یعنی یه مقداری داره این حرکت شما، وقتی صحبت از اجزا و تقسیم و انقسام هست، یعنی یه مقداری داره. پس حرکت مقدار داره، اون مقدارش چیه؟ اون همون زمانه. پس اگر حرکت قابل انقسام است، اگر حرکت اجزا دارد یعنی مقدار دارد، و اون مقدار اسمش ما میدونیم زمان. پس حرکت باز رکن دیگر یا لازمه دیگر حرکت اینی که حرکت دارای زمان است و حرکت رو شما از زمان نمیتونید جدا بکنید. و میمونه آخرین نکته که این یه مقداری دقت بیشتر میخواد، که اون مسافت حرکت، اون بستری که حرکت درش، عرضم به خدمت شما چیه، در اون بستر اتفاق میاد. خب شما میگید خروج و شی، این شی چیه؟ این شی یعنی ماهیت. مثلا ما دیم خوشه گندم، این خوشه گندم از حالت بالقوه در میاد به حالت فعلیت میرسه. خب اگر این حالا شیء من برای که روشن بشه مثال به خوشه گندم دادم، مثالای دیگه میدونه، رنگ مثلا، این رنگ قرمزی سیب از حالت بالقوه در میاد میشه بالفعل. خب پس اگر اینجا بحث ماهیت هم در کار هست و ماهیت هست، این ماهیت اگر داره حرکت میکنه، این ماهیت داره تغییر میکنه، پس در یک بستری تغییر میکنه، اون در یک مقوله ای داره این تغییر و این تحول اتفاق میفته، که مثلا میکنه اون مقوله چی باشه؟ جوهر باشه. یعنی چنین جوهر داره تغییر میکنه. این آب میشود بخار، اون صورت نوعیه جوهری آب تبدیل میشه به صورت نوعیه جوهری بخار. این حرکت ما میگیم در مسافت جوهر اتفاق میفته. یا این عرضم به خدمت شما رنگ، رنگ سبز یه نوع رنگه، رنگ قرمز یه نوع دیگر رنگه. اینجا داره در مقوله کیف مبصر که لون جز کیف، تو اون مقوله داره حرکت اتفاق میفته. لذا اون رکن شیشم یا لازمه شیشم حرکت هم از اینجا به دست میاد که حرکت یک مسافت هم داره، یعنی اون تغییر تو چه مقوله ای از اون مقولات دهکانه اتفاق میفته. آیا در جوهر حرکت جوهری است؟ آیا در اون اعراض نهگانه هست؟ مثلا در عین، در کم، در کیف، در اون، در اون نقطه، اون تغییر و تحولات در اون بستر، اون میگه مسافت حرکت. این اون ارکان ششگانه است که علامه اینجا اسمشون رو میارن فقط در حد اشاره. بعدن میبینید که همونطور که تو بدایم این رو دیدید، برای هر کدوم از اینها یه فصلی، یا برای حالا دو تاش مثلا یا یکیش یه فصلی اختصاص میدن و در موردش بحث میکنند و توضیحات بیشتری میدن. وقد تبین بذالک، حالا این کدوم نه از تعریف به دست میاد، الان میگه از همون تعریف هایی که ما برای حرکت کردیم، این نکته ها، این که حرکت، این لوازم یا این ارزم به خدمت شما مقومات یا این ارکانو داره به دست میاد. وقد تبین بذالک ان الحرکت متعلق الوجود به امور سته. از این تعریف ها و از این بحث ها که گذشت اینگونه استفاده میشه که حرکت وجودش تعلق دارد، وابسته است به 6 چیز. الاول المبدا و هو الذی منه الحرکت. اول مبدا است، آغاز حرکت، اون چیزی است که حرکت از او شروع میشه. و ثانی المنتها، دوم منتها هست، اون نهایت حرکت. لذا حرکت دیگه ما بی نهایت نداریم. اونی که علامه فرمودن در فصل دوم متناهیان او غیر متناهی به عنوان فرض بود، به عنوان احتمال بود، اما الان که دیگه صحبت از مبدع و منتها هست، یعنی حرکت همیشه محدوده. حالا ممکنه این امتداد خیلی طولانی باشه، ولی به هر حال این حرکت به سرانجام میرسه و این حرکت یقینا از یه نقطه آغاز شده. نمیتونی در گذشته شما همطور بری 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 و به هیچ جا نرسی. نه، از به حسب اون گذشته از یه نقطه ای شروع شده و به حسب آینده هم به یک نقطه ای ختم میشه. بله، خب فعل الهی به چه حسبی؟ به حسب به نسبت الی خود خدا یا به نسبت الی مخلوق؟
فعل الهی به نسبت مخلوق هم متناهی نیست.
بله، نه الان بحث تناهی، شما بحث تناهی میخواد بکنید یا بحث
تناهی؟
چی؟
فعل الهی به نسبت مخلوق.
نه فعل الهی منظور چیه؟ منتها داشتنش یعنی چی؟ خدا که شما یه فلاسفه میگه خدا یه کار داشت و یه کارو انجام داد تمام شد و رفت دیگه، الان خدا کاری انجام
رازمیتش نمیدونم، خالقیتش، همه این که شعونی که
ها، این میخواد بگید مثلا
یه حرکت ناتناهی که همیشه
ادامه نه ببین ازم به خدمت شما، این که مثلا آفرینش ادامه داره نداره، مثلا این آدم برچیده شد باز بعدش آفرینش دیگه، این بحثا یه بحثیه، ولی به هر حال الان این عالم مادی که الان ما درش هستیم، این اینم عالم ماده، نه اون باز هستی مطلق امکانی، هستی مطلق امکانی اون دیگه هست، اون مجرد دیگه آفریده شده، اون هست که هست که هست که هست، روح شما هست، ولی عالم مادهی که الان مادرش هستیم، این دیگه اینجور دیگه پیوسته حرکت کنه، این دیگه میرسه در یه مرحله به تجرد، و به تجرد که رسید قوه را از دست داد، ماده را از دست داد، دیگه حرکت توش معنا نداره. ما عرضمون اینه، حالا اگه این توش نقطه‌ای هست بفهم.
من همین بسیار بود که به این فرمشما ازش برداشت میشود که اینجا ما داریم یه نحوه منحصر کنیم حرکت را رو به حرکت های ممتنی، یعنی عقلا انتها نمیتونه داشته باشه، چی هر حرکتی باید انتها داشته باشه، اما ظاهرا عقلی نیست.
نه حرکت غیر از آفرینشه، حرکت غیر از وجوده، حرکت منحصر تو عالم ماده است، و این منظور اینه که این عالم ماده ما میگیم سرانجام میرسه به تجرد، وقتی به تجرد دیگه حرکت نمیکنه، این نه اینکه خدا ما ممکنه هر کل یومن هو فی شأن، خب ممکنه خدا مجرداتی بیافرینه، خدا دائما فیاض علی اطلاقه، اما این معناش این نیست که این حرکت تمام نشه، نه این عالم تمام شد دو مرتبه خدا عالم دیگه بیافرینه، دو مرتبه عالمی و آدمی و انسانی و همین جریانات ادامه داشته باشه، این مشکلی نیست، اما این عالم ماده‌ای که الان آغاز شده از یه نقطه ای، این تمام میشه در یک نقطه ای و میشه مجرد و دامنش برچیده میشود.
دلیل همین رو میگه، دلیل چیه؟ این که میفهمید که حتما یه مبدعی داره، چرا مبدعی فقط این حلالی داشته باشه باشه
خب برسیم، میگم ما الان بحث نکردیم که ما الان فقط میگم گفتم اس بردیم از مبدا. خب اگر به کجا میرسه وقتی که گفتیم حرکت مبتنی بر قوه هست و استعداد و ماده، اگر این حرکت همطور داره اشتداد حاصل میشه، و حرکت کلان رو میگیم، حرکت کلانی که بر نظام مادی حاکمه، این داره همطور هی روز بروز چی میشه؟ خب شدید میشه دیگه، این اشتداد هم بالاخره یه حدی داره دیگه، دیگه نمیتونه خدا بشه که میتونه خدا بشه؟
خدا
نشه به همین لحاظ. نه دیگه
نه.
نه خدا بی نهایت است، اما این ماده تا یه جایی میتونه بره دیگه. خب این ماده نهایتش اینه که مجرد بشه دیگه. شما سلسله تشکیکی رو دیگه خوندید دیگه. ماده هست مثال است، عرضم به خدمت شما عقله. این ماده نهایتش میشه باید بشه
میشه اینجوری تصور کنید که نوسانی هر که این شدت و ضعف شدید بشه و دور ضعیف بشه و دور شدید بشه اینطوریه.
بله نه حرکت کلان میگی،
حرکت
کلان عرضم به خدمت شما میره به اشتدادیه، یعنی میره به صورت سمت تجرد داره،
خودش اثبات داره که
لزوما اشتدادیه. بله 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 خود حرکت که من دیروز بود در این روز گفتم خود حرکت به ماهی حرکت اشتداده دیگه، خود حرکت چرا تعریف چیه؟ میگید خروج از قوه و به فعل، فعل همیشه شدیدتر از قوه هست دیگه، درسته؟ پس حرکت همیشه اشتداده، پس اونی که شما میگید حرکت یا اشتدادیست یا تضعفی یا او با یه نگاه دیگریه، او داره شما فعلیت ها رو با هم مقایسه میکنه، الان این گیاه شد خاک، این یعنی قوه خاک شد فعلیت خاک، قوه خاک بشه فعلیت خاک، این اشتداد یا تضعفه؟ اشتداد. اما شما میز فعلیت گیاه را با فعلیت خاک میسنجید، میگه ها این فعلیت گیاه بود الان شده فعلیت خاک، پس این ضعیف شد، اون موجودو به تمامه دارید شما نگاه میکنید، توجه دارید؟ اما اونی که حرکته، حرکت چیه؟ او فعلیت به جز حرکت نیست، الان این گیاه توش قوه خاک شدن هست، اما اون فعلیت گیا اون که دیگه جزء حرکت نیست که، درسته همراهش هست اما جزء حرکت نیست. خود حرکت چیه؟ همین از قوه به فعلیت، این حرکته، خروج و شیعه من القوت الى الفعل. این اشتداد همیشه یا میشه سقص باشه؟ این همیشه اشتداده، این نمیتونه سقص باشه. بله شما می اینجوری لحاظ میکنید، میگه ها این گیاه بود، ها این گیاه بود، چی گیاه بود؟ اون که قوه بود، ها اون قوه رو با همه بنده بیلش نگاه میکنید، اون قوه رو با ماده و اون ماده با اون فعلیتی که داره، که اینا گفتن خب این استعداده، استعداد موضوع میخواد، موضوعش قوه محضه، پس یه فعلیت شما اونو بعد ای یک خوشه، یک گندم، یک گیاه شد خاک، پس این تضعف است.
این اشتباهی که فهمید دیگه نمیشه اثبات کرد که این اعتقاد رو الان همین چرخه زندگی حیات تو خوره آدم توی دار ایوانات میرن بزرگ میشن از همه یکی میخوره یکی میخوره یکی میخوره بعد خاک میشه دوباره همین روند ادامه پیدا میکنه، همین توی سیکل چرخشی.
نه گفتم حرکت ها یک حرکته، کلان ما هنوز برهان برای هیچی نیاوردیم. ما یه حرکت کلان داریم، یک حرکات جزئی که اون حرکات جزئی در دل همین حرکت کلانه و اصطلاح فنیش اینه که حرکت در حرکته. مثل که شما تو قطاری، قطار داره میره، شما قطار که حرکت میکنه به تبع قطار شما یه حرکتی برای خودت داری، همطور که قطار میره به سمت مشهد داره شما میری به سمت مشهد، این یه حرکت. اما شما یه وقت مینشینی، اما یه وقت تو کوپه چی؟ اون در عینی که شما این حرکاتش دوری باشه، های از این کوپه به این کوپه، از این کوپه به این کوپه، یعنی دو تا کوپه گرفتی، دو تا دوست رفیقت با هم، یه یعنی تو اون کوپه میتونی این کوپه از جا تکون نخوردی، ولی اون حرکت کلان اون داره به سمت مقصد میره، داره به مقصد نزدیک میشه، توجه دارید؟ این انقدر این حرکات دوری انقدر ادامه داره که تو این حرکت کلی اونم حذف میشه. حالا این براهین چیه؟ این چیه؟ یه مقدارش ممکنه براهین خداشناسی باشه، همش هم با نتونیم با بحثای حرکت مثلا بیایم حل و فصلش کنیم. ما با بحث حرکت گفتیم آقا این حرکت چیه؟ به هم پیوسته است و این حرکت بالاخره این استعداد محدوده، این استعداد محدوده، این استعداد به یک زمان چی بشه؟ تمام بشه دیگه. خب وقتی تمام شد دیگه حرکت روی نمیده که. حالا اون چیه؟ خب اون فعلیته، به حسب مراتب قبل، به حسب اون قوهی که بود اشتداده. اما در اون نگاه کلان خب شاید دیگه مونم مثلا بحثای حکمت الهی، عنایت الهی، اونها رو بیم مثلا زمینش بکنیم تا ببینیم اون مثلا از دل اونها در بیاد که این حرکت باید بره به سمت اون کمال. عالم اینجوری دیگه، سیر عالم باید میره به سمت چی؟ اون فضای غرب که شما اون فضای غرب رو که قبول ندارید، اون عالم میره به سمت تاریکی، ما عالم میره به سمت روشنایی، عالم میره به سمت کمال، به سمت رشد، حتی همین دنیای مادیش. بله. بله
ما چیزو بپذیریم، سیر اشتباهی بپذیریم.
بله.
اما چه لزومی داره که حتما تجرد برسه؟ یعنی بگیم مثلا حد ریاضی، یعنی هر بار نصف مرتبه قبلی مثلا این رشد بکنه، الان یک واحد رشد کرد، سری بعدی نیم واحد رشد بکنه، سری بعدی 25%، سری بعدی همجوری نصف نصف نصف، این هیچ وقت به تجارت کامل نمیرسه.
خب حرکت تمام میشه یا نه؟ حرکت تمام میشه یا نمیشه؟
نه
تمام نمیشه؟
نه
شما که من میپذیرم که حرکت تمام میشه،
نه سری اشتدادی رو میپذیرم. اشتدادی رو میپذیرم و اشتدادی هی داره به این نزدیک میشه، هی داره به این نزدیک میشه، ولی هیچ وقت بهش نمیرسه.
نمیرسه
چون هر بار داره کمتر بهش نزدیک میشه.
یعنی بین الان شما که تشکیک رو پذیرفتید، گفتید عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، یعنی چی؟ یعنی عالم ماده این نهایتی داره بعدش تجرده، یعنی این فضای عالم ماده بی نهایته. پس چطوری شما میگید این مراتب تشکیکه؟ اینا رو چطوری شما مراتب تشکیک حساب کردید؟ گفتید ماده، مثال، عقل. الان ما غیر از اون داریم مگه میگیم؟ ما در اون فضای تشکیک داریم حرکت میکنیم. ها الان شما توی بحث نفس، اول نفس شما مادیه، بعد میشه مجرد مثالی، بعد میشه مجرد عقلی، بعد شد بشه فوق تجرد. اینا دیگه تو عرفان هست. توجه دارید اینا چیه؟ اینا هم بحثای تشکیک دیگه، یعنی اونا رو باید فرو بریزید، اونا رو خراب بکنید. ما هر چی میگیم در اون فضاست.
اینا حالا باید در اون بدن تعبیر کنن که چجوری عالم ماده از بین میره و مثال میشه. من میگم همین الان که عالم ماده هست، عالم مثال هم هست.
همین الان عالم مثاله، ماده مثاله.
همین الان عالم ماده، عالم مثال هم هست.
عالم مثال مرتبه مثالی دارد. اما
مرتبه قبلی هم داره.
اون
بعد. و سیر اشتدادیش رو هم داره.
اون نه، اون ببینید عرضم به خدمت شما، سیر نزولی رو شما با سیر صعودی دارید با هم کنار هم قرار میدید. ببین سیر نزولی بله، این عقل بود، مثال بود، الان شده ماده. الان ما تو سیر صعودی هستیم. یعنی چی؟ یعنی این ماده دو مرتبه بشه مثال، دو مرتبه بشه عقل، بشه یک دور کامل. شما الان اون که هست، اون هست تو سیر نزولی هست، الان ما تو سیر صعودی هستیم. الان یعنی چی؟ یعنی اون عقلی که شد مثال، که شد ماده، الان میخواد برگرده دو مرتبه بشه مجرد. دو مرتبه بشه مجرد مثالی، بعد مجرد عقل.
من یه فلسفه رو میبشتم، معادم همین ماده رو میبردم تو معاد.
کدوم؟
همین ماده اینجا رو بله. میبردم تو معاد.
بله.
اگر یه سال مگر حرکت اگر به این حرکت مادی تصور کنی، حرکت مال وجود نیست.
ببین یه چیزی دوستان تو ذهنشون هست، خدا بی نهایت. این چیزی که تو اخلاق و عرفان، خدا بی نهایت، پس سیر هم باید بی نهایت باشه. ولی چرا شما همه سیر رو توی فضای ماده میخواد معنا بکنید؟ الان مگه ما حالا اینا من به بدایه و نهایه الان دیگه کاری ندارم، این مقدار میام از این فضا بیرون. الان مگه شما اون استکمال برزخی رو قبول ندارید؟ الان شما برای اموات خیرات میکنید یا نه؟ برای پیامبر صلوات میفرستید یعنی چی میشه؟ متقبل شفاعت و فی امتی برفع درجه.
یعنی حقیقت مجردی،
من در همین میگم.
پس مجردات هم حرکت دارم.
خب ببینید، پس الان من عرضم اینه که ما الان تو فضای عالم ماده داریم بحث میکنیم. شما دوستان اینا رو با هم چیکار نکنید، با هم مخلوط نکنید. اینکه سیر برخیا، این برخیا همونش هم حرفه، برخیا میگن سیر کمالی نهایت نداره. یعنی میگن رفتی و عالم تدا، عالم آخرت هم رفتی، هنوز هم میری. خب این یه بحثه که میشه سیر مجرد و حرکت تو مجرد، که برخی ها اینو قبول دارن، حرکت مجرد و برخی ها قبول دارن. که حالا اونو با چجوری معنا بکنیم و چجوری حل فصلش بکنیم دیگه از فضای بدایه و نهایه اینا بیرونه. توجه دارید؟ مثلا از اونها شما نتیجه دارید میخواد بگید چی؟ چه نتیجه میخواد؟ پس این حرکت مادی هم همینطور باشه با اعلام. نه ای بابا، مادی بالاخره استعدادش محدوده دیگه. این 100 تا استعداد داره، 100 تا شد بالفعل دیگه نداره دیگه، هیچی، صفر. هیولاش میره، استعدادش میره دیگه، تو به عنوان مادی دیگه نمیتونه حرکت بکنه. حالا
چرا از ما یه تصوری انسان، مثلا فرض کنید موقعی که از دنیا میره یه جسمی ازش باقی میمونه دیگه.
خب
این جسم دوباره برمیگرده تو همون سیک.
خب اون که من میکنه که این کار نکردم. نه ای، من این چند بار گفتم، گفتم یک حرکت کلان داریم، یک حرکات
آقا عالم ماده
عالم ماده محدود یا نامحدود، خود عالم ماده محدود یا نامحدود، محدود یا نامحدود، استعدادات موجود مادی محدود یا نامحدود. نه اصلا ابعادم کاری ندارم، استعدادات انسان محدود یا نامحدود. میتونه یه موجود مادی نامحدود باشه، میتونه استعدادات، نه همون استعداد، همون امکان. ببین امکان استعدادی وجود شد دیگه، ما گفتیم یه موجودون، نه تو فصل اول دوم گفتیم موجوده. خب این یعنی ما، یعنیش بی نهایت امکان استعدادی داشت، بی نهایت وجود مادی امکان میشه. پس اگه محدوده این، پس میتونه اینا تمام بشه. خب تمام شد دیگه، حرکت مادی هم تمامه. حالا حرکت چیز دیگه هست، اون یه حرف دیگه است. پس استعدادها اگر محدوده، پس حرکت هم محدوده. من اگه بخوام بی نهایت حرکت داشته باشم، یعنی بی نهایت استعداد داشته باشم، میشه؟ نمیشه که، استعداد من محدوده. حالا اون حرکت شما بتونید در عالم مجردات در نظر بگیرید، جدای از چی؟ جدای از استعداد، چون اونا میگن دیگه استعداد نداره، ماده نداره، یعنی اونه که حرف زدن اونا رو نمیده دستکاری نکردن ها، که ما این استعداد رو ببریم اونجا، این حیوله ها رو ببریم اونجا، نه اونا رو دست نزدن، طرحی نو در حرکت، بله، یعنی نه اینکه ما اون مثلا بگیم اون موجود مجرد و اونم بگیم ماده دارد، اونم بگیم نه، گفتن در حقیقت ما میتونیم یه حرکتی داشته باشیم که این لوازمو نداشته باشه، حیولا نخواد، بله تو عالم ماده اینا رو مثلا میخواد، اما اونجا اینا رو نخواد.
به هر حال حرکت مادی به وجود مادی برمیگرده یا برمیگرده؟
بله
حرکت مادی،
بله حرکت مادی به وجودش برمیگرده،
در وجود یک تغییر اتفاق میفته در وجود مادی،
بله.
خب حالا وجود معقول مگر نبود؟
خب
خب از من این اگر این معقول بود و به این معنات من میتونم به برای این حرکت در نظر بگیرم، پس همین حرکت میتونم برای وجود،
نه حالا من کلم بحثش که من نکردم که بخوام آب لحرا حرکت اونجا معنا داره یا نداره، من فقط دارم میگم آقا شما در حقیقت اگه حرکت بردید تو عالم مثال یا تو عالم عقل، نه اینکه این لوازم حرکت مادی رو بردید اونجا، در حقیقت نگاهتون رو به حرکت عوض کردید، گفتید ما دو گونه مثلا حرکت داریم، حرکت چرا شما منحصر میکنید به اون حرکتی که جدای همیشه کنارش یک استعدادی باشه، کنارش یک حیولایی باشه، منم بحثشو نکردم، دیگه ما بخوام بحثشو بکنیم دیگه میشه باز یک سال دیگه. خب ادامه بدیم دیگه انشاءالله. و هو الذی منه الحرکه و ثانی، نگفتم که بستگی به کلاس داره، بخواد تموم بشه بستگی به کلاس، من چیزی ندارم، من عجله ندارم، دوستان عجله دارم بخواد زود تموم بشه، من برای هر و ثانی المنتها، برای همین و ثانی المنتها اگه بخواد یه روز ما رو نگه دارید بنده ناراحت نمیشم، خب خودتونه بستگی به خودت. و هو الذی الیه، و هو الذی الیه الحرکه، منتها چی؟ اونی که حرکت به اون منتهی میشه. فالحرکتو تنتهی من جانب الی قوت لا فعل معها تحقیقا. خب حرکت الان طبق همون تعریف من قوت الی فعل، حرکت منتهی میشه از یک من جانب، از یک جانب به قوه، این از آغاز، اونم قوه ای که لا فعل معها تحقیقا، یعنی به معنای واقعی کلمه یک قوه محض، از حیولا حرکت شروع میشه که علامه حیولا را چی میدونه؟ حیولا رو قدیم میدونه، حادث نمیدونه، قدیم میدونه. خب اون قوه محض ابتدا از اونجا شروع میشه و اون دیگه هیچ فعلیتی ندارد. خب این تحقیقا، اما اعتبارا چیه؟ حالا این خوب بود اصلا این دو به قول برقی اساتید این لا فعل معها را اصلا اینجا نمی برد، این همونجا در فصل خودش. حالا اعتبارا چیه؟ ببینید گاهی اوقات یه حرکتی ابتدا و انتهاش، الان تو بیان عرض بنده هم بود، تو عرض بنده هم بود، گاهی اوقات ابتدا و انتهاش همراه با فعلیته، ولی این فعلیت توی حرکت تأثیری نداره، مثل همین دانه گندم. الان حرکت امکان استعدادی خوشه گندم شما در نظر بگیرید تا خوشه گندم، از چی شروع میشه حرکت؟ حرکت تو به حسب ارکانش ها، به حسب آنچه که این حرکت بو لازم نیاز داره، از یک وجود بالقوه شروع میشه و به یک فعلیت منتهی میشه. خب اینجا اعتبارا یعنی چی؟ یعنی درسته که اینجا کنار این امکان استعدادی خوشه گندم یه فعلیتی هست به نام فعلیت صورت نوعی گندم، اما چون اون تو تحرکت من تأثیری ندارد، اون رکن حرکت نیست و اونو نمیبینم، اعتبار اون لحاظ نمی کنم. اگر من آنچه که به حرکت مربوط نمیشه اونها رو بذارم کنار، تو ابتدای حرکت تو ابتدای حرکت من چی میبینم؟ یه فعلیت، یا با فعلیت میگم اون میذارم کنار، تو انتهای حرکت خوشه گندم، خب خوشه گندم باز استعداد خاک شدن مثلا داره یا نداره؟ بله، پس اونجا باز یه قوه هست تو انتها، ولی خب حالا این خوشه گندم استعداد خاک شدن داره دیگه، به این حرکت آیا ارتباطی داره؟ به این حرکت از وجود بالقوه خوشه گندم تا وجود بالفعل خوشه گندم، آیا اون ربطی به این داره؟ ربطی نداره، اون مال یه حرکت دیگریه. پس درسته که در این حرکت ابتداش همراه با فعلیته، انتهای حرکت هم که میشه خوشه گندم، باز اونم همراه با چیه؟ یه قوه هست. ولی این قوه پایانی و اون فعلیت ابتدایی، این هیچ تأثیری در این حرکت از دانه گندم تا خوشه گندم نداره، لذا من اونا رو دیگه لحاظ نمی کنم. وقتی لحاظ نکردم چی میبینم؟ میبینم یه حرکتی از قوه شروع شده و به فعلیت محض منجر شده. بعد اعتباراً یعنی چی؟ یعنی شما اون قوه ای که هست را نبینی، فعلیتی که هست را نبینی. چرا نبینی؟ چون اونا دیگه تو این حرکت خاصی که این حرکت جزئی از دانه گندم تا خود، تو این حرکت شما اونا تأثیری نداره. پس تحقیقا یعنی اون حرکت کلان را ببینیم، همون حرکت کلان عمومی عالم ماده را که از هیولا شروع میشه، که قوه محضه، هیچ فعلیتی نیست، به کجا میرسه؟ بگفتیم به تجرد میرسه دیگه. تجرد هم یعنی فعلیت محض، هیچ قوه حقیقتا نیست. یا اینکه من یک حرکت خاصی را، یک حرکت جزئی را میبینم، اون چه که مربوط به حرکت اونا رو دیگه لحاظ نمی کنم. تو ابتدای حرکت فعلیت دانه گندم هست، اما میبینم اون تو این حرکت من نقش نداره. حرکت چیه؟ خروج شیء من القوت الی الفعل. خب اونجا فقط اون قوهش، قوهی که تو دانه گندم هست مربوط به حرکت میشه، پس اونجا من فقط قوه دارم. در انتها هم میگید خروج شیء من القوت الی الفعل، وقتی شده خوشه گندم، اون چیزی که مربوط به این حرکت چیه؟ همون خوشه گندمه. اون استعداد خاک شدن، اون دیگه رفتی به این حرکت از دانه گندم تا خوشه گندم، اون این ماله یه حرکت دیگریه. وقتی آنچه که مربوط به این حرکت خاص نمیشد، اونا رو من گذاشتم کنار، میبینم که از خوبه شروع میشه و به فعلیت محصم ختم میشه. لذا اعتبارا یعنی، یعنی به حسب لحاظ عقل، که عقل میاد فقط همانچه که مربوط به حرکت هست لحاظ میکنه. و من جانب الی فعل لا قوت معه تحقیقا او اعتبارا، و از یک جانبی هم یعنی به حسب انتها منتهی میشود به یک فعلیتی که هیچ قوهی با اون نیست تحقیقا، یعنی بشود این حرکت کلان عالم ماده بشه مجرد، که خب وقتی شد مجرد دیگه حقیقتا قوهی با او نیست، استعدادی با او نیست. او اعتباراً، اعتباراً باز به همون نگاهی که گفتم، شما انتها رو میبینی، خوشه گندم رو میبینی، میگه استعداد خاک شدن میگه به این حرکت ربطی نداره، مال حرکت دیگریست، لذا اونجا فقط من فعلیت خوشه گندم به حسب لحاظ دارم، لذا میشه باز از قوه محض به فعلیت محض. علا ما ست تبین و انشاءالله، که به زودی این باز روشن میشه. خب گفتیم دیگه، گفتیم حرکت مبدع داره منتها داره. خب حالا اینجا داره عرضم به خدمت شما دو مرتبه توضیح میده. ببین در بالا فرمودن که به امور سته، الاول المبدع و هو الذی منه الحرکه و الثانی المنتهی و هو الذی الیه. حالا فالحرکه میخواد یه توضیحی در مورد مبدع و منتها بده، در مورد هر دوش. میگه مبدع چیه؟ مبدع قوه محض است، یا حقیقتا یا اعتبارا. منتها هم فعلیت محض است، یا حقیقتا یا اعتبارا. بله. و ثالث، سومین امر از اون امور ششگانه مسافت است، الذی فیها الحرکه، که حرکت در او اتفاق میفته. مثلا تو حرکت جوهری، این صورت آبی که یک جوهره میشه بخاری، اینجا حرکت تو چه بستری اتفاق میفته؟ تو بستر جوهری، یک جوهره که داره عوض میشه. یا اونجایی که رنگ سیب سبز میشه قرمز، حرکت تو چه بستری اتفاق میفته؟ تو لون، تو رنگ، داره نوع رنگ عوض میشه، از رنگ، از نوع سبزی به نوع قرمزی. و رابع الموضوع الذي له الحرکت، چهارمین اون موضوعی است که برای او حرکت هست، که گفتیم الشیء اون شیعه، خروج الشیء اون شیء همون متحرکه. مثلا حالا متحرک چیه با بعدن باید بگیم، مثلا در حرکت عرضی این که سیبه سبز میشه قرمز چی حرکت کرده؟ سیب، جوهر سیب، جوهر سیب از حالت سبزی آمده کجا؟ تو حالت قرمز. تو حرکت جوهری موضوع چیه؟ حالا با یک نگاه اون حیولا هست، این حیولا تو جو اول تو جوهر آب بود، حالا آمده کجا؟ آمده ارزم بخواست تو جوهر بخار، از صورت آبی آمده تا کجا؟ آمده در این حرکت کرده، این حیولا حرکت کرد، تغییر کرد، اول صورت آبی داشت الان صورت بخاری دارد. تو حرکت عرضیم این سیب تغییر کرد، سیب اول سبزی داشت بعد الان قرمزی دارد. اونی که تغییر رو میپذیرد، حرکت رو میپذیرد، در حرکت عرضی همون جسمه، اون جسمه که این ماده ثانیه، و در حرکت جوهری اون محیولا هست، حیولا هست که صورتهای مختلف رو میپذیرد. و الخامس الفاعل الذی به الحرکه، پنجمیش هم اون فاعلی است که به واسطه او حرکت، همون محرک، و هو المحرک. و السادس المقدار الذی تتقدر به الحرکه، اون ششم اون مقداری است که اندازه‌گیری میشه به واسطه اون حرکت، و هو الزمان، که گفتم حرکت یه امر تدریجی دارای اجزا هست، قابل انقسام هست، پس یک کمیت حرکت انقسام پذیری دیگه خوندید دیگه، از ویژگی های چیه؟ ویژگی های مقدار است، ویژگی های کمه. اگر میگید حرکت قابل تقسیم به اجزایی، یعنی مقدار داره، اگه مقدار داره پس اون مقدار چیه؟ مقدار زمانه. پس این بحث زمانم روشن میشه. موضوع اونیست که تغییر رو میپذیره، اونی که حرکت داره در او اتفاق میفت. الان سیب است که داره این تغییرات در او اتفاق میفته، یعنی سیبه که سبز بود شد قرمز، درسته؟ اما حالا این تغییر که در این سیب داره اتفاق میفته در چه مسافتی اتفاق میفته، در چه محدوده اتفاق، در محدوده مقوله کیف مبصر.
من احساس میکنم که اگر یه فضای انتزاعیه،
انتزاعیه،
یا اون مقوله که تو ذهن منه در واقع
مقوله تو ذهن شما خارج نیست، مقوله
الان چی داره مسافت که اینجا نداریم؟ مثلا شما بگید ما یک واقعیت عینیه کم میداریم،
بریم توی مثال عرفی، الان ماشین شما از قم میره به سمت تهران، این ماشین شما محرک متحرک اینجا چیه؟ ماشین شما، درسته؟ اما این ماشین شما تو چی تغییر میکنه؟ رنگش داره عوض میشه؟ بدنش داره عوض میشه؟ چیش داره عوض میشه؟ ببین چیزای مختلف میکنه ولی ماشین تغییر بکنه، رنگش عوض بشه این یه تغییره، بدنش عوض بشه، رانندش خودش چیش داره عوض بشه؟ اون مکانش داره عوض میشه، این لحظه به لحظه داره مکانش، اون عینش داره عوض میشه. این همون ما میگیم مسافت. پس ببینیم ماشین داره حرکت میکنه، اما در چه بستری ماشین میکنه؟ در بسترهای مختلف، میگم بدنش عوض بشه، رنگش عوض بشه، وزنش عوض بشه. الان مثلا برید کاپوتش رو پر از سنگ کنید، وزنش زیاد بشه، یعنی تغییر کرده، اما این چیه؟ عینش داره لحظه به لحظه بین قم و تهران، اون عین و اون مکان این داره عوض میشه. میتونیم با این نگاه الان میتونیم بین متحرک و مسافت ما تفکیک بکنیم یا نه؟
الان تو حرکت
جوهری بعد
جسم
نه، ببین اینها الان ما تو فضای ذهنی، تو فضای ذهن ممکنه یه چیزی در خارج، الان شما میگید زمان رو از خود حرکت الان جدا کردید، درسته؟ وگر میشه زمان از حرکت جدا کرد، تو خارج اینا زمان و حرکت به یک وجود موجودن، اما الان تو فضای ذهنی شما اینا همه رو دارم جدا میکنی، ممکن نه تو خارج به یک وجود موجود باشه، توجه دارید؟ الان میگیم میگیم در حرکت جوهری اون چیزی که تغییر میکنه چیه؟
متحرک.
اون متحرک چیه؟ مثلا میگه اون هیولاست، این هیولا قبلا آب بود الان چیه؟ بخاره. این قبلا جماد بود الان چیه؟ نباته. توجه دارید؟ ولی خب منظور هیولا و اینا تو خارج دو وجودن؟ دو وجود نیستن. برای شما به عنوان یه فیلسوف این تحلیل ها رو میتونید داشته باشید که اینا همه رو از هم، وگرنه هیولا با صورت تو خارج به یک وجود موجوده. لذا اینجا نه این مسافت که میگید نه یه چیزی که به حسب وجود جدا باشه، ولی ببینید اینا کاملا این تحلیل یک تحلیل فلسفی و درسته که الان همون ماشینی که شما میگید تغییر میکنه، خب این ماشین بله متحرک ماشینه، اما انواع تغییرات من میذارم در مورد این ماشین ببینم. همین سیب، حالا اون ماشین سیب مثلا، سیب متحرکه، اما سیب یه وقت رنگش عوض میشه، یه وقت اندازش عوض میشه، یه وقت شکلش عوض میشه، یه وقت وزنش عوض میشه. ها اینا پس ببینید انواع این اون بعدن ما میگیم به اون گونه های تغییر میگیم مسافت. ها یک گونه تغییر، این تغییر تو کیفه، یک گونه تغییر در کم هست، یک گونه تغییر در به تعداد مقولاتی که شما دارید تغییرات داره تون اتفاق میفته. لذا به تعداد مقولات شما چی؟ مسافت دارید. حالا البته اگه بپذیرید که در تمام مقولات حرکت هست،
بله مقدار حرکت زمان مقدار حرکته،
بله مقدار حرکت.
حالا این نسبتش به مسافت چیه؟ سیوی که شما مثالش فرمودین، اینجا یه سیوی مثلا توی شرایط بهتری قرار میدین، تو زمان کمتری از رنگ سبز میرسه رنگ قرمز، حالا میگین مقدار حرکتش کمتر شده و مقدارش ثابت.
نه اون بحث باز سرعته، بعد اونم یه بحثیه تو توی حرکت، سرعت‌های کند داریم، سرعت‌های تند داریم. همین ماشین، خب این ماشین ارزم به خدمت شما بالاخره از قم میره تهران، این صد و نمیدونم چند کیلومتر رو طی میکنه. حالا ممکنه در دو ساعت، در دو ساعت و نیم، در یک ساعت و نیم. اون سرعته، توجه بود سرعت، بحثه این که این حرکت سریع باشه کند باشه. ولی بالاخره ببین شما این الان این خط رو در نظر بگیرید، این خط ارزم به خدمت شما قابل انقسام هست یا نیست؟ وقتی قابل، چیزی که قابل انقسامه شما چی خوندید؟ گفتید کم چیه؟ عرضون قابلون للقسمه به ذاتهی، کم چیزیست که ذاتن قابل انقسامه. یعنی اگه شما این میز رو تقسیم میکنید، این ذاتی میز نیست، به واسطه اون کمش هست، اون مقداری که داره، توجه دارید؟ یعنی اول اون کم رو شما تقسیم میکنید، بعد به واسطه او جز تقسیم. خب آیا الان ما حرکت رو تحلیل کردیم، دیدیم حرکت به اجزاء متعددی تقسیم، پس یه مقداری داره، اون مقدارش زمان، که اون مقداری مقدار خاصیه با مقدار این خط فرق میکنه. این مقدار چیه؟ مقدارش قاره، یعنی تمام اون اجزاء اینجا چی هستن؟ با هم اجتماع کردن. اما اون نه، هر جزئی میاد جزء قبلی میره و بخواد جزء بعدی بیاد، این جزئه
حالا
من کلاس تمام کنم که بعد دوستان شد خسته شدن بخوام برن، من در خدمت شما هستم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.